بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 32، صفحه 307. گفتیم که تو بحث جدل، فردی که جدلی هست و میخواد جدل بکنه باید 4 تا ابزار رو به دست بیاره. اینها رو برشمردیم. 4مین ابزار این بود که تشابه بین اشیاء مختلف رو باید بتونه بشناسه. در ادامه بحث می‌فرماید و یجوز ان یکون وجه تشابه نسبتا عارضتا، جایز هست این وجه تشابه بین دو شی یا بین اشیاء مختلف که پیدا می‌کنیم یک نسبت عارضی باشه، حتما نمی‌خواد جزء در واقع ذاتیات باشه. و الحدود فی النسبت اما ان تکون متصلتا او منفصلتا، حدود در نسبت بین اشیا یا متصله هست یا منفصله، که خود متصل 3 قسم هست و یا اینکه منفصل است. متصل است به این معناست که بینشون یک پیوستگی و ارتباطی برقرار هست، و منفصل هم اینکه بین اطراف نسبت هیچ ارتباطی برقرار نیست و از همدیگر جدا هستن. متصلش خودش 3 تا حالت داره. نگاه کنید، ما تو قضیه یک محکومون به داریم، یک محکومون علیه داریم، یا به تعبیری یک موضوع داریم و یک محمول. حالا تعبیر سادش همینه، موضوع داریم و محمول. 3 تا حالتی که داره اینه که یک چیزی ممکنه در 2 تا قضیهی که داریم و این 2 تا قضیه رو داریم در واقع میگیم شبیه هم هستن، یا یک موضوع واحد یک کلمه در هر 2 تا قضیه محمول واقع میشه، یا در هر 2 تا موضوع واقع میشه، یا در یکی محمول و در دیگری موضوع واقع میشه. اینو تقسیمات در متصل است. اما المتصلتو فكما لو كان شيء واحد منسوبا او منسوبا اليه في الطرفين او انه في احد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوبا اليه. متصل مثل این که یک شیء واحد منسوب یا منسوب الیه در 2 طرف قضیه واقع بشه. منسوب همون محمول، منسوب الیه موضوع. یک شیء واحد در دو طرف یعنی در 2 تا قضیه‌ای که ما داریم در هر 2 تا محمول واقع شود یا منسوب الیه موضوع واقع شود، یا در یکی از این 2 قضیه محمول واقع شود و فسانی منسوب الیه و در قضیه دوم موضوع واقع شود. فازی 3 اقسام، 3 تا قسم داره که بر هر کدوم یک مثال میزنیم. مثال الاول، ما لو قیل نسبت الامکان الی الوجود کنسبته الی العدم. نسبت امکان به وجود مثل نسبت امکان است به عدم. که اینو بخوایم به صورت 2 تا قضیه در بیاریم، بعد این چنین بگیم الوجود و ممکنون، العدم و ممکنون. ممکن هم در قضیه اول و هم در قضیه دوم محمول یا منسوب واقع شده. پس شیء واحد که در واقع محمول و منسوب ما باشه به هر 2 طرف اسناد داده شد، هم به وجود هم به عدم. و مثال ثانی، ما لو قیل نسبت البصر الی نفسه که نسبت السمع الیها. برای مورد دوم که در هر 2 تا در واقع موضوع واقع بشه یا منسوب الیه واقع بشه، این مثال است. میگیم نسبت چشم به نفس انسان مثل نسبت گوش هست به نفس انسان. که این رو به صورت قضیه‌ای بخوایم مثال بزنیم، باید بگیم النفس سمیع، نفس شنونده است، النفس بصیر، نفس بیننده است. در اینجا نفس که در واقع شیء واحد باشه در هر 2 تا موضوع هست و محمولشون با هم فرق داره. و مثال ثالث، ما لو قیل نسبت النقطه الی الخط کنسبت الخط الی السطح. مثال برای سومی که در یکی موضوع و در دیگری محمول باشه، مثل این است که گفته شود نسبت خط به نسبت نقطه به خط مثل نسبت خط است نسبت به سطح. مثالشو میتونیم اینجوری بزنیم، مثلا ان نقطتو طرف الخطه، الخطو طرف السطحه. در اینجا خط در مثال اول محمول و در مثال دوم موضوع واقع شد، این طرف الخط. یا مثلا بگیم ان نقطتو هی منتهی الخط، الخطو هی هو منتهی السطح. پس بین این دو تا قضیه در واقع اشتراک وجود داره، به خاطر اینکه هر دو تا انتها هستند، یکیش انتهای خط، یکی انتهای سطح. اما المنفصلت و ففی ما اذا لم یشترک طرفان فی شیء واحد اصلا. منفصله در موردی است که بین دو طرف به هیچ وجه در شیء واحد اشتراک نداشته باشند، نه در موضوع نه در محمول. کما لو قیل نسبت الاربعه الى الثمانیه کنسبت الثلاثه الى السته. مثل مثال که گفته شود که نسبت 4 به 8 مثل نسبت 3 هست به 6، که 4 یک دوم 8 است، 3 هم یک دوم 6 هست. در اینجا حدود و اطراف نسبت در واقع از همدیگر جدا و منفصل هستند و هیچ ارتباطی و اشتراکی با هم ندارند. دو بله، اینجا 4 داریم و 8 داریم و 3 داریم و 6. در واقع در یک قضیه 4 و 8 داریم، در یک قضیه 3 و 6 داریم، هیچ نسبت اشتراکی با هم ندارند، لذا بهش میگیم منفصل. این دو تا قضیه هم که نه در موضوع و نه در محمول با هم اشتراک ندارن، این دو قضیه هم میتونیم بگیم که در واقع وجوه تشابه دارن و تشابهشون هم به همین هست که همینطور که 4 یک دوم 8 هست، 3 هم یک دوم 6 هست. و فائده تا حاصل ادات اقتناس الحدود و رسوم بالاشتراک مع ادات سابقه. فایده این ادات چهارم به دست آوردن حد و رسم و در واقع تعریف اشیا هست به واسطه اشتراکی که بین اشیا هست. البته مل ادات سابقه با اون ادات شماره 3. فان هذه الادات تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس والادات السابقه تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم. ادات چهارم نفع میرساند به ما برای به دست آوردن جنس و شبه جنس اشیا، و ادات قبلی شماره 3 نفع میرساند برای به دست آوردن فصل یا خواص اشیا، یعنی مثلا عرض خاصی یا عرض عامه اشیا همچون که گذشت. و تنفع هذه الادات في الحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهره او في حكم آخر. این ادات نفع میرساند در اینکه بعضی از قضایا رو از حیث شهرت به بعضی دیگر ملحق کنیم یا در حکم دیگری بخوایم ملحق کنیم. به بیان ما به اشتراک و فی موضوعیه ما بعدا یعلل الحکم بالامر المشترک کما فی التمثیل. حکم یکی رو در واقع به حکم قضیه دیگری ملحق کنیم به واسطه این که بگیم این موضوع، این دوتا حکم با هم مشترک هستن. البته بعد از این که علت آورده شود حکم به واسطه امری که مشترک است بین هر دوتا، یعنی علت این حکم همین موضوعی است که مشترک است بین هر دو، کما فی تمثیل که تو تمثیل منطقی این کار رو می کردیم. اونجا تو بحث تمثیل مربوط به منطقه یک هست گفتیم که مثلا علت حرمت خمر رو میریم به دست میاریم، مثلا مسکر بودن هست، مسکرنده بودن هست، این رو میاییم در واقع به فقا یعنی آبجو هم نسبت میدیم و فقا رو میگیم حرام است. این عملیات تمثیل اینجا هم میشه همچی کار رو انجام داده. تنفع حاضر ادات و عیزن الجدلیه فی مالو دا خصمه الفرق فی الحکم بین شیعینه. همچنین این ادات نفع میرسند به فرد جدلی در موردی که خصمش ادعای فرق در حکم رو بین دو چیز کنه، بگه این دو چیز با هم تو حکم فرق داره. جدلی اومده ادعا کرده میگه که این شبیه اون هست، خصم میگه که نه اینا شبیه هم نیست. خب اینجا جدلی میتونه در واقع بر خصمش غلبه پیدا کنه. فیمکنه ان یطالب به ایراد الفرق، جدلی میتونه از اون خصم خودش یعنی مجیب درخواست کنه که فرق رو بیان کنه. فاذا عجز عن بیانهی، اگر اون خصم عاجز از بیان فرق شد، لابد ان یسلم بالحکم العام و یزعن، اگر عاجز شد از بیان فرق بین این دو تا قضیه که ما ادعا کردیم که شبیه هم هستن، ناگزیر باید تسلیم حکم اون عمومی بشود و از آن کند. و این کانه به حسب تحقیق، البته به حسب تحقیق علمیه، لا یکون العجز عن ایراد الفرق بل حتی نفس عدم الفرق مقتضیا لالحاق شیء بشبیهه فی الحکم. در مقام جدل اگر طرف نتونست فرق رو بیان کنه، ما میتونیم ادعا کنیم که پس در واقع این حکم رو باید بپذیری. ولی در عالم واقع و حقیقت میگه که به حسب تحقیق علمی و در مقام حقیقت، عاجز بودن از بیان فرق این خودش دلیل نیست که طرف نمیتونه فرق رو بیان کنه، بگیم این دو حتما شبیه هم هستن و حکمشون یکیست. یا حتی خود عدم فرق، یا حتی اصلا بین دو چیز فرقی وجود نداشته باشه، باز هم اقتضا ندارد ملحق کردن چیزی را به شبیهش در حکم. دو تا چیز هستن فرقی هم با هم نداشته باشن، در حکم نمیتونیم بگیم که این دو تا ملحق به هم هستند. درس 67 ادامه بحث صناعت خمس و ادامه بحث صناعت جدل، بحث مواضع که جمع موضع هست. معنا الموضع، معنای موضع. نگاه کنید اون چیزی که تا الان داشتیم بحث وضع رو داشتیم. وضع گفتیم اون رأیی که هو رأی المعتقد بهی اول ملتزم به، اون رأیی که فرد بو اعتقاد پیدا کرده یا حتی اگر اعتقاد هم نداره ملتزم به اوست و پایبند به او هست، اون میشه وضع. موضع کلن معناش متفاوته. للتعبیر بالموضع اهمیتون خاصتون فی هاز صناعت ینبغی ان نطقن جیدن معناهاز لفظت قبل البحثن احکامه. برای تعبیر به موضع اهمیت خاص این صناعت هست که سزاوار است که معنای این لفظ رو روشن کنیم قبل از بحث از احکامش. فنقول، میخوایم معناش کنیم، الموضع به اصطلاح حاز صناعت، در این صناعت موضع در صناعت جدل معناش این هست، هو الاصل و اول قاعدت الکلیت التي تتفرع منها قضایا مشهورتون، اون اصل یا قاعده کلی است که قضایای مشهور از اون متفرع میشن. نمیخوانی تو بحث مشهورات میگیم خب این مشهورات در واقع باید به یک جایی برگردن، یک قاعده، یک سببی داشته باشن که به او استناد داده شوند. لذا اون قاعده یا اون علتی که قاعده کلی که مشهورات به او استناد داده میشن رو بهش میگیم موضع. پس موضع یه قاعده کلی شد که قضایای مشهوره زیادی از او گرفته می شوند. خود این موضع می تونه مشهور باشه، می تونه مشهور نباشه. اگر مشهور باشه خودش می تونه مقدمه قیاس جدلی واقع بشه که در این صورت هم موضع هست و هم مقدمه است. میتونم مشهور نباشه و در مقدمه قیاس جدلی واقع نشه. و لا یشترط فی الاصل الموضع ان یکون فی نفسه مشهورا، در همون در این اصل یا همون موضع شرط نیست که خود این موضع هم مشهور باشه، فقط یکون و قد لا یکون، گاهی مشهور هست موضع این قاعده کلی خودش گاهی مشهور هست گاهی مشهور نیست. و حینما یکون فی نفسی مشهورن صحن یقع کل حکم المنشعب من هم مقدمتن فی القیاس الجدلی. اگه مشهور باشه صحیح هست که در قیاس جدلی ما مقدمه واقع بشه کل حکم المنشعب من، مثل اون مشهورات زیر مجموعه این موضع که گفتیم از یک موضع میتونه ده ها حکم مشهور صادر بشه، مثل اون زیر مجموعهش که میومدن در قیاس جدلی مقدمه قیاس جدلی واقع میشن، اینشون هم میتونه بیاد واقع بشه. فیکون موزن به اعتبار و مقدمتن به اعتبار آخر، اگه اومد و مشهور بود و مقدمه واقع شد به یک اعتبار بهش میگیم موضع و به اعتبار دیگر بهش میگیم مقدمه قیاس جدلی. مثال الموضع قولهم، این مثال برای موضع. اذا کان احد الضدین موجودن فی موضوعن کان ضده الاخر موجودن فی ضد ذالک الموضوع. اگر یکی از دو ضد در موضوعی وجود پیدا کرد، ضد دیگرش در ضد این موضوع موجود خواهد شد. فهذه القاعده تسمى موضع، ما به این میگیم موضع. لانه تنشعب منها عده احکام مشهوره تدخل تحتها، به خاطر اینکه از این قاعده ای که گفتیم یه تعداد احکام مشهوری منشعب میشه و گرفته میشه که همه داخل در همین موضع ما هستن. مثل چی؟ مثل قولهم اذا کان الاحسان للاصدقاء حسنا فالاساءه للاعداء حسنه ايضا. اگر خوبی به دوستان خوب هست پس بدی به دشمنان هم خوب هست، که در یکی در واقع ما احسان رو آوردیم، ضد احسان رو که اساءه باشه رو در حکم مقابلش آوردیم. و قولهم اذا کانت معاشرت الجهال مذمومتن فمقاطعت العلماء مذمومتن. اگر معاشرت همنشینی با جهال مذموم و ناپسند باشه، قطع ارتباط با علما هم مذموم و ناپسند هست. اینجا در یکی جهال را آوردیم، در یکی علما را آوردیم. و قولهم اذا جاء الحق زهق الباطل، اگر حق بیاد باطل نابود خواهد شد، که در یکی حق آمد در یکی ضدش که باطل باشه. و قولهم اذا کثرت الاغنیا و قلت الفقرا، اگر پولدارها زیاد بشن فقرا کم میشن. و هاکذا و همچنین احکام زیادی. فاضل احکام و امثال احکام جزئیت بالقیاس للحکم الاول العام و فی نفسا احکام کلیت مشهورت. این احکام و امثال این احکامی که گفتیم نسبت به اون حکم اول اون موضع، در واقع اینها احکام جزئی محسوب میشه، اون خیلی عام بود. الان چند تا حکم رو ما اینجا نام بردیم که همه از او گرفته شدن، پس اینها نسبت به او جزئی هستن و عام هست. در این حال و فی نفسها این احکام فی نفس احکام کلی مشهور حساب میشن. همین جا الحق و زهق الباطل در این حال که نسبت به اون موضع احکام جزئی حساب میشه، اما فی نفسه و مستقلن در نظر که میگیریم خودش یک حکم کلی هست و مشهور هست. مثال سان للموضع، یک مثال دیگه برای موضع بزنیم. قولهم اذا کان شیء موجودا فی وقت او موضع او حال او موضوع او نافع او جمیل فهو مطلقا ممکن او نافع او جمیل. اگه یه چیزی در یک زمان خاصی یا مکان خاصی یا حالت خاصی یا در موضوع خاصی به وجود اومد یا سودمند بود یا زیبا بود، او مطلقا امکان داره یا مطلقا نافع و سودمند هست یا مطلقا زیباست. فهذه القاعده تسمى موضع، ما بهش میگیم موضع. لانه تنشعب و منها عدت و احکام مشهورت، یعنی تعداد احکام مشهور ازش گرفته میشه. مثل ان یقال، مثل که گفته شود ازا کذب الرجل مرتن فهو کاذب مطلقا، اگه مرد یک بار دروغ بگه او مطلقا دروغگو محسوب میشه. که نگاه مردم این هست، اگر از کسی یک در یک زمانی در یک جایی یک بار دروغی شنیده باشه میگه فلانی که کلن دروغگوست. طرف 20 سال پیش مثلا گناهی کرده، بعدش توبه کرده، 20 ساله که در واقع از اون قضیه گذشته و هرگز مثلا تو برنگشه، اما نگاه مردم همون نگاه قبلی است. اذا کان سیاسی و یزیع السر فی بیتی فهو مزیع للسر مطلقا، اگر یک فرد سیاسی یک سری رو در خانش افشا بکنه، او افشا کننده یه سر هست به نحو مطلق. میگن فلانی دیگه در واقع نخود مثلا تو دهنش نم نمیگیره. اذا صبر الانسان فی حال شدت فهو صابر مطلقا، اگر انسان در یک حالت سختی و شدت صبر کنه او مطلقا صبر کننده محسوب میشه. و اکثر المواضع لیست مشهورتن، خود مواضع غالبا مشهور نیستن. و انما شهرت لجزئیات، فقط شهرت برای این جزئیاتش هست. مثلا همون اولی که گفتیم جاء الحق و زهق الباطل رو همه میدونن مشهور هست، اما اذا کان احد الزدین موجودن فی موضوع ان کان الزد الاخر موجودن فی زد ذالک الموضوع، این مشهور نیست. علتش چیه که مثلا میگیم اون مادر مشهور نیست اما اولادش که جزئیات او هستن مشهوره؟ علتش چیه؟ و سر فی ذالک، علتش اینه که ان تصور العام ابعد ان عقول العامه من تصور الخاص، تصور عام که همون موضع باشه بعیدتر است در از نظر عقول عموم مردم از تصور خاص. مردم جزئیات رو راحت میتونن تصور کنن و در موردش فکر کنن، اما کلیات رو یه مقدار سخت‌تر میتونن در موردش امور کلی رو در نظر بگیرن. فلا بد ان تكون شهرت کل عام اقل من شهرت ما هو اخص من، پس ناگزیر شهرت هر عامی کمتر است از شهرت اون زیر مجموعهش که اخص از اوست. لان صعوبت تصور تصدعی صعوبت تصدیق، چون عام رو مردم سخته که تصور کنن، لذا سخته که تصدیقش بکنن، چون نمیتونن تصور کنن تصدیقش هم نمیتونن کنن. و هاز صعوبت و تمنع شهرت ون لم تمنعها فنها تقللها علی الاقل، این سختی تصور عام مانع از شهرت عام میشه و اگر هم مانع نشه حداقلش اینه که شهرتش رو کم میکنه. نکته دوم این هست که ان العام یکون فی معرض نقض اکثر من الخاص، عام غالبا در معرض نقض و از بین رفتن هست و این در معرض بودنش بیشتر از خاص است. لان نقض الخاص تصد این نقض العام ولا عکسه، به خاطر اینکه نقض خاص در بردار در پیدار نقض عام رو، اما برعکسش نیست. اگر عامی رو نقض کردیم بین معنی نیست که همه خاص رو بشه نقض کرد. و لحاظا یکون الاطلاع علی الکذب علی کذب العامه اسهل و اسرع، و به همین خاطر اطلاع پیدا کردن بر دروغ بودن عام در واقع راحت‌تر و سریع‌تر است. پس مطلب این شد که نقض هر خاصی مستلزم نقض عام هست. اگر خاص رو بتونیم نقض کنیم عام رو میشه نقض کرد، ولی اگر عام رو نقض کردیم مستلزم نقض خاص نیست، چون ممکن در بعضی از موارد نقض بشه در بعضی موارد نقض نشه. و این عام چون بیشتر در معرض نقض هست لذا در واقع اطلاع بر کذب عام آسانتر و سریعتر و در دسترس هست. به همین خاطر هست که این عام اون شهرت خودش رو از دست میده و در واقع قابل قبول نیست، اما متفرعات زیادی رو میشه از او گرفت و مشهور هم هستن. بر محمد و آل محمد صلوات.